جلسه 11 از مبحث توصیه راهبردی صبر در قرآن، محرم 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بخشی از توصیه صبر در قرآن توصیه اجتماعی به صبر، یعنی ما گروهی باید صبر کنیم و این شاید سخت‌ترین توصیه به صبر محسوب بشه. در اون آیه کریمه که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، کنار کلمه اصبروا که هر کسی باید به تنهایی صبر کنه، کلمه صابروا مجزا اومده و این نشون دهنده این است که ما دو تا برنامه‌ریزی باید برای صبر بکنیم، یکی صبر خودمون تو زندگی در مقابل مشکلات، یکی صبر گروهی. صبر گروهی سختیش اینه که حالا اگه گروه نیومدن چی؟ حالا اگه توی گروه یکی خراب کرد چی؟ مسئولیت شاید بپذیری. حالا اگه گروه شکل پیدا نکرد چی؟ باید شکل بدی. ای بابا ولمون کن، بذار کار خودمون انجام بدیم، مسئول خودمون باشیم. فرماد اینجور نیست. میدونید این آیه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا بعضا تصریح شده در روایات که مربوط میشه به حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا. رابطوا اصلا تو روایات آوردن رابطوا علی الامام، یعنی همفزایی بکنید برای امام. صابرو رو برای صبر در جهاد آوردن. صبر در جهاد یه آیه داره، حالا آیات متعددی هست ولی این آیه رو ببینید، میفرماید ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کأنهم بنیان مرصوص. این صفاً پیوستگی خیلی محکم اینا رو کنار هم دیگه اعلام میکنه. خدا میفرماید من اینا رو دوست دارم. کأنهم بنیان مرصوص، حالا جهادشو کاری نداره، مقاتلهشو کاری نداره، سیف بودن اینا کنار همدیگه رو ببین، این چقدر قشنگه، من اینو دوست دارم. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. پیوند افراد مؤمن در کنار همدیگه که با هم صبر بکنن، این موضوعی است که البته تو این فرهنگ دینی ما معمولا بهش بیتوجهی میشه، به قول حضرت آیت الله شاه آبادی استاد عرفان حضرت امام. ایشون میفرمودن دین رو برای ما دین انفرادی اعلام کردن. یه دسته عزاداری رو نگاه بکنید، اینا کار گروهی دارن انجام میدن. خیلی این کار ترجیح داره به کارهای دیگری که کار گروهی نیست، کار جمعی نیست. همین صفی که برای عزاداری تشکیل میدن، بعضی از حالا دسته های عزاداری که یه فرمهایی دارن که کار گروهیشون رو پیچیده تر هم میکنه، با هم مثلا گرد وای میستن، یه رفتارهایی میکنن، بعد خیلی با هم هماهنگن. یه هم چیزی در جهاد خیلی لازمه و اساساً در جریان صبر کار گروهی بهتر شکل میگیره، نه در جریان شادی، نه در جریان کف و سوت زدن. در رنج دلها به هم دیگه نزدیک میشه. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً، بله در یقاتلون فی سبیله صفاً راحت تحقق پیدا میکنه، چون آدم ها از خود گذشتن به هم نزدیک میشن، تو بلا آدم ها به هم نزدیک میشن، حالا وقتشه که با هم صبر کنن. تو رخا اونجوری تکلیف مالای اتاق نمیشه جوری راحت صبر کرد. دو تا آیه تواصو به صبر در قرآن داریم، یکی همون سوره عصر، یکی سوره بلد. ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. اینها کسانی هستند که همدیگر رو وصیت میکنن به صبر. این تواصوا در قرآن کریم وصیت کردن، سفارش کردن. حالا وصیت، ما وصیت تو فارسی میگیم اون چیزی که دم مرگ مینویسه طرف یا برای بعد از خودش، نه، به هم توصیه میکنن. کلمه توصیه هم از تواصو هست. آقا بیا صبر کنیم، آقا بیا صبر کنیم. این خیلی فرهنگ بالایی رو نشون میده. حالا جالبه من به شما یه خبری رو بدم، اونم این که دارید البته این خبر رو طبیعتاً. آدم ها وقتی دینداری رو شروع میکنن، یعنی در نوجوانی، گروه گرا هم هستن، گروه همسالان براشون موضوعیت پیدا میکنه، طرف اهل رفیق بازی میشه. ما کی با خدا با دین آشنا میشیم؟ وقتی در اوج رفیق بازی هستیم. بعد همینجور که از اون فطرت سالممون فاصله میگیریم، از رفیق بازی هم دست بر میداریم. آموزشگاه های دینی ما باید از ظرفیت رفیق بازی چجوری استفاده بکنن برای دینداری. ما حالا این مثال میزنیم از بعضی از کارهایی که میخوایم بکنیم یا بعضی از کارهایی که کمی داریم انجام میدیم. داریم یه دبیرستانی رو راه اندازی میکنیم، نشستیم آیین نامه های مدرسه رو نوشتیم، گفتیم 20 نفری که میان برای کلاس دهم، اینها یه گروه هن، توشون سازماندهی به این صورت انجام میگیره، تقسیم کار، حضور غیاب و انجام کارهای اداری کلاس، کارهای خدماتی، کارهای پژوهشی، چجوری باید انتخابات بکنن. اینا از همین کلاس، البته باید زودتر شروع بشه این کار گروهی کردن. من البته بخوام حالا اینجا بگم، چون بالاخره برخی از دوستان اهل این کاران، یعنی پیگیری میکنن مباحثو، نوارا هم میمونه، همینجوری پیگیری میشه. بنده اساسا طرح هم برای دبستان اینه، هیچ وقت یه دانش آموز نباید، یه بچه نباید از توی خونه 5-6 نفره، حالا که شده 2-3 نفره یا 7-8 نفره، یه دفعه بیاد توی مدرسه 300 نفره. اون چجوری میشه؟ میاد توی حوض بزرگتر تمرین میکنه، بعد میاد توی حوض بزرگتر، اول میاد توی حوض چی، بعد میاد توی حوض اجتماعی بزرگتر. اصلا از نظر روانی بچه مشکل پیدا میکنه وقتی که شما از خونه درش میاری میندازیش توی جای خیلی بزرگتر و بیپناه. خیلی آثار داره، آثار سوء داره. حالا این ایده است دیگه، شما روش فکر کنید. اونایی که باش درگیرن با این مسئله بیشتر دقت کنن. شما اینو باید بیارید توی یک ساختمانی که آپارتمان‌های متعددی داره. یک مدرسه مثل سالن زندان نیست، مثل سلول 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 کلاس در بیاد بیرون بره توی مجموعه، نه، سویت سویت باید باشه. اینا دستشویی خودشونو دارن، آبریز خودشونو دارن، کتابخونه خودشونو دارن و معلم هم رهبر این گروهه. از یه خانواده 3-4 نفره اومده توی یه گروه 20 نفره. چند سال باید اینجوری بچه ها ما کلاسمون، اون بچه ها ما خونمون که دریافت اولیه بچه هست، اینا رو وارد میکنه به بچه ها ما کلاسمون. حتی اینا رقابت میکنن با کلاسای دیگه، قاطی نمیشن با حیات هم هست، خواستن توپ بازی هم بکنن، برن ورزش هم بکنن، حتی ساعتهای تفریحشون هم شاید با هم دیگه متفاوت. فعلا بیاد توی گروه کوچیکتر، بعد اونجا آداب یاد بگیرن. مثل مکتب خونه های قدیم، مکتب خونه های قدیم من بعید میدونم یه مکتب خونه جمعیتش 200 نفر باشه، حتما جمعیتش محدودتر بوده. بعد اینها بچه‌ها تو دوران دانش آموزی، یعنی دبستان، تعلق خاطری به معلم پیدا میکنن. این معلم جای پدر مادر اونها، این عنصر دومی است که میاد و رهبری اینها رو به عهده میگیره. بعد این معلم باید ولایت داشته باشه، مثل اربابی که با عبد برخورد میکنه. البته ارباب زورگون، ارباب مهربون، اونجوری برخورد کنه. وقتی معلم اومده سر کلاس رفته، اون تعلق خاطر ایجاد نمیشه. معلم دبستان معلم همه درساشونه، در واقع معلم همه زندگیشون. بنده اعتقادم اینه زندگی جمعی رو تو دبستان باید تمرین کنن، بعد که میان تو دبیرستان ابی نداره، اتاق اتاق باشه و یه محیط بزرگتر باشه، ولی اونجا تشکیلات نه فضای فیزیکی میاد و اینا رو تبدیل میکنه به گروه. خدا اشتباه کرد یا از دستش در رفت؟ چی شد که بچه ها تو 14 سالگی که آغاز دینداریشون هست اینقدر علاقه به همسالان دارن؟ چون اینقدر براشون حیثیتیه. و همینطور ویژگی های دیگری که در میان انسان ها توی سنین مختلف هست، نه همش معنای دینی داره. از اونجا اگه ما شروع کردیم یک تلقی زندگی جمعی رو ایجاد کردیم، نه زندگی کمونیستی، زندگی مروتی جمعی، چقدر در مروت روابط مروت جوون مردی، این لوتی های قدیم چاقوکش بودن ولی نسبت به تیمشون یه تعهدی داشتن، نمیدونم یک ارتباط هایی شکل میگرفت که این ارتباط ها معنا داره. توی زندگی مدرن غیر انسانی ناشی از فرهنگ غرب این ترابط ها اصلا معنا نداره. مؤمنین باید بتونن حتی با هم برسن تا زمان ظهور انشالله به زندگی توأم با مواسات. ما یک موکبی رو در عراق پیدا کردیم، رفیق شدیم اینا، بچه ها بیشتر، خب منم مثلا بعدن بهشون پیوستم. اینا یک گروهی هستن با هم، بعضن هم فامیلن ولی بیشتر حالت قبیلگی محلی داره، با هم با مواسات زندگی میکنن. مواسات که میدونید یعنی چی دیگه؟ پولاشون رو پنجشنبه میریزن تو کیسه ای، حالا هر کی هر چی داره میریزه، یکی 1000 تومن، یکی 2000 تومن، یکی 20000 تومن داره میریزه، اون هفته درآمد داره میریزن، بعد میرن مرغ میخرن، نمیدونم ماهی میخرن، نون میخرن، برای هفته شون تقسیم میکنن، اصلا معلوم نمیشه کی به کیه. این مواسات شرط ظهور اعلام شده. خیلی سخت شده کار. امام باقر علیه السلام خدمتشون رسیدن، آقا چرا قیام نمی کنید؟ فرمود شما دست تو جیب هم می کنید راحت؟ اون نه آقا، حساب کاکا برادر. فرمود اون آقایی که میاد اینجوری هن. این با هم صبر کردن لازمش اینه که با هم آدم ها زندگی کنن. وقتی آدم ها تک تک باشن صهیونیست ها حاکم میشن. خلاصش من تهشو گفتم، طاغوت پدید میاد. ولی هر انسانی شد یک جمع، یک جمع محلی، یک جمع منطقه‌ای، یک جمع فامیلی، یک جمع. اینا چه اتفاقی براشون میفته؟ اتفاقای خیلی خوب. ماکس وبر و دیگرانی که بوروکراسی رو بالاخره نظریه پردازی کردن، ما یه بار توی مدرسه علمیه‌مون، تو مدرسه علمیه‌مون هم یک کمی از این کارا کردیم. به جای اینکه سازمانی اداره بشه، تشکیلاتی اداره سعی کردیم بکنیم مدرسه رو. بعد اونجا یه حرفایی میزنن، من الان بگم این حرفا مزخرفه که مردم به میخندن. میگه که آقا ضوابط باید جای روابط باشه. میدونی چرا میگه ضوابط جای روابط باشه؟ چون اونا تو روابطشون همیشه دزدن، باند بازی میکنن، زور میگن، سر همدیگر رو میبرن، رفیق بازی میکنن، بده بستون میکنن. روابط نه، بذاری که رو روابط رو الان تو شعار میدن اینو، میدونی موان شعارهای خیلی شیک مردم پسندانه عدالت خواهانه، یه چیزی هم این وسط اومده به نام قانون. انقدر قانون اضافی مزخرفه که حد و حساب نداره. ما چی میگیم؟ ما میگیم روابط باید جای ضوابط باشه. یعنی چی روابط جای ضوابط؟ مثلا اون حرف مزخرف دیگه که قدرت فساد میاره. قدرت فساد میاره؟ نه، خودشون اینجوری هست، تا به قدرت میرسن فاسد میشن. ما که اینور بچه هامون فرمانده دسته میشدن پاکتر میشدن، فرمانده گروه هم میشدن خیلی پاکتر میشدن، فرمانده گردان میشد دیگه اصلا پارچه نور شده بود. ما که اینجوری دیدیم. چه حرفایی میزنن، یه چیزایی مود شده تو مردم اصلا نمیدونی چی از اینا. معروف منکر شده، منکر معروف ها، اینجوری این حرفا چیه میزنی؟ خیلی فاصله گرفتیم. الان زندگی ما، زندگی که داریم، یه زندگی التقاطیه، قاطی باطی. چرا بنده خیلی به هیئت، به جایی مثل هیئت تاکید دارم، مثلا دسته عزاداری، اینا ناب مونده، اینا طبیعی و فطری هنوز مونده. از کنار یه دسته عزاداری آدم رد میشه، هیچ وقت در انتخاب رئیس هیئت انتخابات نمیشه. بعد رئیس هیئت رو همیشه مردم دوست دارن، اصلا دوست داشته نمیره تو اون هیئت. اون رئیس هیئت طبق تجربه اجتماعی خودش میجوشه میاد بالا. تو هیئت‌ها چجوری رئیس هیئت انتخاب میشه؟ تو رو خدا دقیقا با ما مردم زندگی میکنن، چجوری میشه؟ رئیس هیئت مردمی نی؟ پس کجا مردمیه؟ تحمیلیه؟ دیکتاتوره؟ دزده؟ چیه؟ هر کی بیشتر وقت گذاشت، هر کی بیشتر مایه گذاشت، التماسش میکنن آقا تو رئیس ول کن، بیخیال، بقیه اونجوری پایه کار نیستن و اینا، برو دیگه، برو بیا، ما هم میایم بهت خدمت میکنیم. اینا روابط انسانی نی؟ هیچی دیگه. داریم امروز از چی صحبت میکنیم؟ از اینکه صابرو حواس و به صبر داره یه مدل زندگی کردن به ما یاد میده. مدل با هم زندگی کردن فوق العاده مطلوب. مثلا هیئت رو نگاه کن، این دسته رو نگاه کن، اصلا نه بازرسی کل کشور میخواد، نه اینا به قوه قضاییه مراجعه میکنن. موکبای راه اربعین نگاه کن، آقا چند تا برنج آوردی؟ بگو نه. آقا به تو چه ربطی داره؟ از جونم آوردم، هر چی دلم خواست آوردم. نه آقا تو دو تا برنج آوردی، به این بالا تو یکی، برو پایین تر، برو سهامی اینجا جمع کنیم. مسخره بازی ها رو، اونی که دو تا آورده به عشقش آورده، اونی که 20 آورده به عشقش آورده، اونم که فقط میاد برنج میخوره میره، اونم عزیزه. اون وقت شما ببین، یکی آمار گرفته بود میگفتش که میزان مرگ و میر نسبت به تعداد سفر اربعین به نوروز نمیدونم یک دهم، یک دهم، بیستم چقدره. یعنی ما توی نوروز چند میلیون جابجا میشن تو چند کیلومتر، توی اربعین چند میلیون جابجا میشن تو چند کیلومتر، اونم توی فشردگی زمانی خاصی که شما همه خبر دارید دیگه، میدونید دیگه، یعنی توی تجمعی یه دقیقه این جمعیت وای میسته تو راه، همه نزدیک خفه بشن. منا رو یادتونه؟ هیچی نبود، فقط وایسادن پشت سر هم دیگه خفه شدن. چند هزار نفر شد دیگه، بله، تو منا کشتارش. مال نه کلش رو میگم، مال ما 500 چند نفر شد، 7000 تا 2 میلیون نفره ها. 2 میلیون نفره اینجا، 20 میلیون نفر اونجا، با تمام امکانات اینجا، بدون امکانات. چرا اینقدر این سفر ترتمیزه؟ یکی از مراجع اعزام تقلید، حالا مراجع اعزام نه، از اساتید حوزه، رفتم این منزلش چند پارسال، به من گفت اینجا یه 4 نفر اومده بودن از عربستان سعودی، سنی هم بودن، نمیدونم به این چیزا هیچ کار نداشتن، اومده بودن چند جا برن دیدار کنن، بررسی بکنن. میگفتن آقا اداره حج در عربستان با مستشارانی از 7-8-10 تا کشور پیشرفته جهانه، ژاپن مثلا اینجور که یادمه مسئول ترابریه، فلان کشور مسئول برقه، فلان کشور پول حسابی هم به اینا میدن، این اونجا داره اداره میشه. بعد میگه ما این مشکلات رو اونجا داریم، جامو مشخص، همه چی، 2 میلیون نفر، 3 میلیون نفر فوقش میان، درسته؟ بعد اینجا شما تمام آدما آنکارت شده، مشخص، اتوبوس ها همه چی مشخص، اونجا میبینید چه افتضاحی پیش میاد. شما صحرای منا اون 3 شبی که مردم اونجا هستن، که جاهاشون بعضیا نمیدونم 20 سال مشخصه، یعنی اینجوری نیست که آقا این دفعه جای ما کجاست، نه اصلا مدیرای کاروان همه میدونن شما رو کدوم کشور، آدرسشو بلده، حفظ همینجوری میره سر چادر خودش.
بوی تعفن زباله‌ای که اینا نمیتونن تو این سه شب اونجا رو خالی کنن، شب دوم محیط رو برداشتن، نمیتونی را بری، میگه نمیتونیم. بعد میاد اینجا میگه شین چه خبره، 20 میلیون نفر، روزی چند صد میلیون غذا شما دارید میدید. میگه اینجا نشسته بودن، حالا تعبیر من داشتن خودشون میزدن، این چه جوری داره میشه، شما چه جوری دارید سازماندهی میکنید؟ بابا هزینه سازماندهی کاهش پیدا میکنه وقتی با هم یعنی بمیری برای آقا نهار هست اینجا؟ نه نهار اینجا تموم شده. نه بشین اینجا من میارم، تو چی کار داری؟ نهار تموم شده، الهی فدات بشم دورت بگردم. میره اگه گیر اومد، گیر نیومد گرسنه میمونه، فدای بچه های ابا عبدالله رستم، فدای همه این زائرایی که نهار زودتر گیرشون اومده، مینشونه. اصلا ما جرأت نمی کنیم بعد از ظهر بریم توی یه دونه چیز، توی یه دونه موکه، میگیم آقا خسته میشیم، میگه نه حالا بریم الان بعد از ظهر میریم، فکر کنیم نهار نخوردیم، نهار میاره. بعد ما هم میگیم بابا ما نمیخوایم بخوریم، میگه نه. بعد ما دیدیم اذیت میشه، نداره نهار، کشت خودشو، نمیدونم یه غذایی برداره بیاره. آقا وقتی همه بناس با هم بردباران زندگی کنن، اصلا یه چیز دیگه میشه، مزخرف میشه قانون. قانون یه چیزی که بهش میگن قانون یه جاهای خوبه، ولی قانون باید مثلا چی باشه؟ اون ضرب المثلی که میگه مهریه رو کی داده کی گرفته. من کسی بر اساس عقدنامه زندگی میکنه، چند تا سکه بود؟ آقا من دعوا شده، چند تا دیگه مونده؟ آقا چند بار کتک زدم دیگر رو، که میخواد بکشیدم دیگر رو با اصله. اینجوری میشه دیگه. قانون چیز بدی نیست، ولی متوجه هستید که منظورم چیه؟ یه مدل زندگی، این مدلی که ما داریم با هم صحبت میکنیم. بابا این مدل زمان امام زمان ارواح الله الفدا توی یعنی بعد از ظهور اجرا میشه. اومد گفت آقا امام صادق بدبخت شدم. گفت چرا؟ آقا فرمود چرا؟ گفت شنیدم شما فرمودی که مؤمن از مؤمن سود برای کالاش بگیره که بهش فروخته مثل ربا حرامه. ربا هم خیلی حرامه، یعنی یکی دوتا نید. فرمود بله من گفتم، ولی مال الان نیست، مال بعد ظهوره. بعد بگو آدم ها پس چجوری با هم زندگی میکنن؟ بارا بابا تو هم عقل نداری، اصلا نمیفهمی که این حرفا یعنی چی. مثل این مسجدای ما، یعنی ماها بعضی وقتا اصلا کاریکاتوریم دیگه، توهین مستقیم به پروردگار عالم. میگیم آقا مسجدی ها شما دوره هم جمع شدی خاصیتی هم داشته؟ میگه نه ما چیکار، فقط جمع شدیم نماز خونیم پخش شدیم. شما دوره هم جمع شدی کاری با هم نداشته باشید ها، نخورید به هم. بابا خدایی که بد داره، میگه شما که هم دیگه جمع بشید یعنی یه خاصیتی این جمعتون داشته باشه. چند تا مسجد ما تعاونی را انداختن؟ اصلا ما متقلبیم، اسم امام جماعت که یعنی رئیس گروه تبدیلش کردیم، ترجمهشو به پیش نماز. پیش نماز یعنی چی؟ آقا پیش نماز چه چرت و پرتیه؟ من نماز پیش داره، ایشون رئیس گروهه. نماز و پشترش میخونیم یکی از خصوصیتاشه. اگه ما تو مسجدامون به پیش نماز میگفتیم رئیس گروه، آقا رئیس گروه اومد، کم کم مردم حدس میزدن رئیس گروه. بعد این ما با هم گروه بشیم، ایشون هم امامه دیگه، اصلا یه حرفا نیم. ببینید این سبک صحبت بنده، این سبک نگاه بنده چیز عجیب غریبی به ذهن نرسه، من مبالغه نمی کنم. آقا روایتشو یه دونه شو براتون خوندم بس دیگه. اونم زمان امام باقر علیه السلام، رفت گفت آقا قیام کن، فرمود دست تو جیب هم میکنید راحت. گفت آقا نه این حرفا چیه؟ فرمود خب ده بی خیال دیگه، یاران آخرین ما مینه. آقا این که دست تو جیب هم بکنید، این لازمش اینه که با هم زندگی کنیم. با هم زندگی کنیم یعنی وایسیم پای هم بسوزیم، این یعنی میشه صابر، میشه تواصو به صبر. یه مدل زندگی، بعضیا میگن این مدل زندگی ممکنه مال مثلا روستایی های قدیم باشه. حالا عذرخواهی میکنم از اینکه قرآن اینقدر قدیمیه، شما ببخشید. اتفاقا وقتی که شما نگاه میکنی میبینی این امکانات جدید موبایل، همین فعالیت های جمعی رو در این شبکه های اجتماعی تسهیل کرده که من میخوام برم به خدا بگم خدا ببین تا حالا نمیشد ما شبکه های اجتماعی نداشتیم، ما گیر ندی به ما، چرا شما جمعی زندگی نمی کردی؟ نمیشد. خب خدا هم میگه خب باشه الان که میشه برو دیگه. دقیقه یه دفعه 100 نفر با هم تو شیکم هم دیگن. امکاناتش هست. حالا صابرو اینه، حالا قدیمه. با هم بودن یه چیزیه، یک موهبت الهیست. بعد عجیبم هست، ماها که خودمون هیچکدوم عقلمون نمیرسید به این حرفا. شما هر کسی عقلش میرسید، چرا من آقای شاهبادی دیدم عقلش میرسید به این حرفا، بعد البته امام هم عقلش میرسید. این جریان بسیج رو که تشکیل داد یعنی همین. حالا به خدا نمیخوام مثلا چون ما حزب اللهی هستیم، ولایت فقیه طرفدار هستیم، یک چیزهای اینجوری میگیم. نه، آقا هم تو کتاب نقش کلی طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ولایت طولی ولایت عرضی رو قبل از انقلاب بحث کردن. یه بحث جونداری هم زمانی که میخواستن دوباره حزب رو احیا بکنن داشتن در طول با این سبک زندگی اسلامی که مؤمنین فقط نسبت به ولیشون نباید ولایت مدار باشن، نسبت به همدیگه هم باید ولایت مدار باشن. و واقعا من به شما بگم، اگه ما بخوایم جمعی زندگی کنیم خیلی باید خون جگر همدیگه رو بخوریم. خیلی باید برای هم صبر کنیم. بابا پدر منو درآوردی، تنهایی رفته بودم بهترین کارو کرده بودم، کشتی منو، بریم. اینجوری میشه دیگه، باید پای هم بسوزیم و صبر کنیم. بعد به همین دلیل میگم از دبستان باید تمرین کنیم، تو دبیرستان دیگه نتیجه بگیریم، چون انگیزه های فردی گروه گرایانه هم هست، اصلا یه آمادگی هست. بعد اونجاها که تمرین کردیم بزرگ شدیم، با هم دیگه شروع میکنیم به زندگی کردن، زندگی جمعی، شبکه های اجتماعی قوی. ببینید مرحوم شاهبادی چه جزئیاتی رو توضیح داد. هر موقع اختلافی در جمع پیش اومد کی باید اختلاف رو حل کنیم؟ نباید به قاضی مراجعه کنید، به قوه قضاییه مراجعه کنید. ساز و کارشون طراحی میکنه، اصلا بعضیش طراحی خودشه، ذوق خودشه، نشسته فکر کرده، یک عارف کامل. خب بله، شاگردش میشه امام. نباید بگیم امام از کناریشون رد شده، نه، هم خود ایشون میگه آقای شاهبادی استاد من بود، هم آقای شاهبادی گفته ایشون شاگرد خوب من بود و بهترین شاگرد من بود. تعارف نداریم؟ بله، او این میشه. تو جبهه ما یه مقدار این زندگی جمعی رو پیدا کردیم، تو اربعین یه مقدار پیدا میکنیم، تو هیئت‌ها یه مقدار پیدا میکنیم، تو مسجدها نه. خیلی جالبه، گاهی تو بعضی از مسجدها که هیئتی هستن، آره، الهی فداش بشم، آخه ولایت ربط دهنده بین دلهاست. میفرماید محبت بین قلوب دوستان ما سریعتر از پخش شدن سیل در صحراست. چجوری رفی دیوار نداره دیگه، آب پخش میشه. اینجوری محبت دلها که به همدیگه گره، که کارکردهای ولایت این محبتی است که بین مؤمنین صورت میگیره. یکی از در واقع کاربردهای صبر در مدل زیست جمعی و گروهی است که قرآن کریم تصریح میکنه برای ما، و البته این شکنجه داره، این باید پای هم بسوزیم و اینا و اینا، و هر موقع هم این کارو نکردیم البته چی میشه؟ زندگی ما تحت سیطره باندهای مافیایی از صهیونیستی در سطح کلانه اجتماع جهان تا بانده های مافیایی سیاسی که داخل خود کشور ما هست. همین باندهایی سه باندن دیگه، میشینن با هم تصمیم میگیرن، کلک میزنن سر مردم، و بعد حالا دیگه از اینا چجوری بخوای در بیای بیرون، آیا شدنی هست یا نه. زندگی جمعی نیاز به صبر داره.
یه پیشنهاد دیگه در این باره عرض بکنم، برای اینکه بچه‌هاتون خیلی با شعور بار بیان، خانواده‌تون رو پر جمعیت تر کنید، چون هر چی کم جمعیت تر بشه برعکس عوامی که میگن من نمیرسم بیشتر از این اینو تربیتش بکنم، انگار مثلا تربیت مجسم سازیه، یعنی بچهش اینجوری داره درست میکنه، با مغار میکنه تو چشمش اینجوری، تو بابا ولش کن، ولش کن این بچه تو، اگه ولش کنی خودش بهتر بار میاد. بچه باید تو درگیری با بچه های دیگه تو خونه رشد بکنه، فضولی هم نباید بکنه زیاد پدر مادر، آی تو بشین، آی تو بشین، بذار اینا با هم دیگه دعوا میکنن، کشتی میگیرن، راه دفاع کردن از منافع خودشون یاد میگیرن، حسادت میکنن، اینا اصلا زندگی یه اتفاقایی میفته. خانواده باید پر جمعیت باشه و الا بلاست. خدایا به هر کسی که زندگی مشترک تشکیل دادن بچه ندارن فرزندان خوب عنایت بفرما، به هر کسی که فرزندان خوب میتوانند داشته باشند اما کم دارن عقل و شعور و معرفت و انسانیت مرحمت بفرما. آقای شاه‌آبادی میفرماید اساسا دین یک امر اجتماعیه، دقت فرمودید، و بسیاری از توصیه های دین، تقریبا ما یه دونه نماز رو داریم میفرماید برو تو جمع بخون، خب قصد داشته، غرض داشته، یه نفر مریخ بیار بگو، اینا میگن که روزی سه مرتبه عبادت همه کنار هم دیگه وایسیدن جام بدید، مریخیه میگه شما به زندگی جمعی خیلی علاقه داشته خداتون، بابا یه هم مریخ اومده شوت اصلا چیزی نمیفهمه، مریخ واقعا تو مریخ آدم زندگی بکنه هیچی خبردار نباشه، بیارش بگو اینا نماز میخونن، بعد گفتن حتما کنار هم دیگه وایسید نماز بخونید، میگه چه قصدی داشته شوته، میگه چه قصدی داشته، ما الان فلسفه نماز جماعت چیه؟ اینجوری این بزنیم به هم دیگه، بابا ما آدمیم، یعنی با هم زندگی کنیم، این داره تسهیل میکنه با هم زندگی کردن. و چی کار کردیم؟ ما خیلی قوی کار کردیم، یعنی رفتیم تو آب خیس نشدیم، اینجوریم دیگه. احسن، رئیس گروه تقصیر رئیس گروهه، براتم توی همون امام جماعت منظورشون بوده، وقت تعجب نکنید از فرمایششون، اون کلمه غلط پیش نماز که میگن، اصلا رئیس گروه نمیدونه خودشو، میگه ما اینجا وای میستیم، نمیدونم دیگه چی میگه دیگه، اصلا نمیدونم چی میگه. حالا ما یه جایی میگفتیم آقا این ظرفیت مسجد پول در میاره، اوه یه نفهم شروع کردن، اصلا هر چی زندگی جمعی بار اقتصادی داره، میشه بار اقتصادی نداشته باشه؟ فقط کافیه ما خریدمون رو با هم انجام بدیم، هر مغازه‌ای خبردار بشه میگه آقا 2% تخفیف میدم، خیلی ساده است، طرحی خیلی پیچیده ای نیست، مگه میشه؟ الان شما نگاه کنید چند تا جیب اینجا دور هم دیگه جمع شده، جیب پول، کیف پول، الان 1000 نفر اینجا، اگه شما با هم دیگه رفیق باشید، بخواید، نمیخوام توهین کنم ولی خب شما جاهای دیگه حتما دارید مثل آدم زندگی میکنید، بخواید با هم مثل آدم زندگی بکنید، یه قدرت اقتصادی الان اینجاست، الان اگه که نگاه کنیم یه بازار است، یه آدم هم پیدا میشه بین ما میگه بچه ها زیر پیرهناتون رو معمر میخرم، یه کارخونه پیدا کردم صاحبش آدمه، تموم شد رو مثلا باش قرارداد میبنده، ما 1000 تا مشتری داریم، این 1000 تا هفته یه دونه زیر پیرهن میخواییم، هفته که نه ما یه دونه سالی نمیدونم چقدر ما هیئتی ها باید یه روزی یه بار عوض کنیم، ولی حالا دیگه بقیه رو نمیدونم، مثلا دیگه این میشه بازار، شما نمیتونید با هم دور هم جمع بشید بار مالی نداشته باشه زندگیتون، نمیشه. امیرالمومنین علی علیه السلام، بعضیا یه نصفشو میگن بقیه‌شو نمیگن، میگم آقا امیرالمومنین علی علیه السلام باغ تولید میکرد، از باغش مثلا ثروت تولید میکرد، اونایی که یه دفعه تا میگی ثروت اصلا بعدشون میاد، فکر میکنن داری از نظام سرمایه‌داری و اشرافی‌گری صحبت میکنی، برق سفاز میاد،
آقا امیرالمومنین هنوز بیرون نیامده از شاه وقف میکرد. خب حالا چه کشفی کردی؟ وقف کی میکرد؟ وقف بچه هاش میکرد. بعد کیش که نمیتونه از دست بچه هاش در بیاره بیرون و بعد بچه هاش شعور داشتن کجا خرج بکنن. وقفی میکرد که بچه هاش تولیت این وقف خاص بودن، اصلا یه احکامی پیدا میکرد، یکی از طرفش میتونست بره، یعنی در واقع فرزندانش مدیر وقف میشدن، خانواده قوی میشد، خانواده رو قوی میکرد. حالا کاری ندارم رفقا، زندگی فردی کلن، همه حرفا من رو بذارید کنار، زندگی فردی راحت تر مگه نیست؟ راحت تره دیگه، به اعتراف کنید دیگه، اینی که میبینید دیگه. الان لذا فرمود صابرو، اسبرو که جدا، صابرو با هم صبر کنید، پای هم صبر کنید، تواصو به صبر باشه. البته حالا لازم نیست حتما این مضمون در قرآن کلمه صبر توش باشه، مثل صفن کنهم بنیان مرسوس، اونجا کلمه صبر نیست، ولی معلومه که صبره، اصلا صبر مال جهاده. اینجا هم فرمودن که صابرو مال جهاده، مصداق برترش مال جهاده. بعد تو صبر، توی صبر مال رنج دیگه، صبر مال بشکن زدن که نیستش، که مال رنجه، آدم باید مقاومت بکنه. دلها اینقدر به هم نزدیک میشه، خدا چقدر خوشگل ما رو داره اجتماعی بار میاره، توسعه میده وجودمون رو، سعه وجودی به ما میده، از خودمحوری و خودخواهی ما رو در میاره بیرون. چون هر کی رفت توی زندگی اجتماعی بزرگتر به صورت جدی، ها نه اینکه بره توی وسط بازار رد بشه اینور بره اونور در بیار، این جمعی زندگی کردن، فرد شدی میقاپنت و برای تسلط پیدا میکنن. این یک ماجرایی داره. من نمیخواستم یه روزی رو اختصاص بدم به این بحث، چون بحث نمیدونم بحث خوبی این بحث یا نه، نمیدونم واقعا، یعنی اینا خیلی مهمه، شما تایید میکنید این بحث مفیده، نمیگید یه بحث معنوی بکن حال کنیم، ما ایم و خدا تنها، بقیه آدم نیستن، این خیلی خوبه. شما میگید واقعا این بحث مفیده، الان مفید بود گفتم، سعی کنید این رو اجرا کنید تا اونجا که میتونید. صندوق قرض الحسنه را بندازید، تعاونی را بندازید، دور همی سعی کنید با هم جمع بشید. این تشریک مسای خدا خوشش میاد. صابرو یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابرو و رابطو. رابطو یعنی چی؟ هم افزایی بکنید، استعداداتون رو بذارید رو هم دیگه. تعاونی یکی از مصادیق رابطوه. تا چی بشه؟ ببینید، فتقوا الله لعلکم تفلحون. تقوا داشته باشید، اینا رو مصداق تقوا میدونه. یعنی اگه این ستا رو انجام ندیم بی تقوایی کردیم. تا رستگار بشید. با هم صبر کردن تو بلا امکان داره. یه تیمی که خیلی با هم قشنگ صبر کردن بهتون معرفی بکنم. با هم بودن ها، آقا تیم بودن ها. دو تا تیم بهتون معرفی میکنم. یه تیم اصحاب ابا عبدالله الحسین، چه هماهنگی داشتن. شمر ابن زلجوشن، عمر سعد ملعون، اینا 10 نفره حمله میکردن به سپاه دشمن، تار و مار میکردن، بیچاره میکردن، یه نفرشون هم طوری نمیشد، برمیگشتن. عمر سعد ملعون، بگو خدا لعنتش بکنه، میگفتش بابا اینا 10 نفرن، بریزید سرشون اینا رو، 10 نفر. روزه های امروز حتما شنیدی دیگه، من هی میخوندم، از چندین مقتل خوندم، از چندین محقق خوندم، همیشه میخونم. اصلا قصه دیگه ای مهمتر از این تو عالم نیست. عزیزترین کسان خدا اونجا قطع قطع شدن، هر لحظه شون نابه، هر لحظه شون رو باید مرور کرد. آخر سر میدونید چی کار میکردن که میتونستن اصحاب حسین رو بزنن؟
هی دور میزدن حمله میکردن به خیمه ها. خیمه ها شده بود نقطه ضعف اصحاب ابا عبدالله الحسین. آخر سر امام حسین فرمود وقت بازم نمیتونستن. اینا سه گروه از سه طرف خیمه ها رو دفاع میکردن. آخر سر شمر ملعون گفت خیمه ها رو آتش بزنید. اینا مقابل آتش زدن رو هم میستدن. امام حسین فرمود نه، بذارید آتش بزنن، شما بیاد کنن. خیمه هایی که جلو چیده بودن قبل از خیمه های اهل بیت، فرمود بذارید خیمه ها رو آتش بزنن، دیگه خودشون هم نمیتونن برن جلو، بچه هم که اون پشتن. خیمه ها رو آتش زدن تا یه مقداری امنیت خیمه ها تامین شد، دیگه اسبا نمیتونستن برن، درسته؟ بعد اصحاب شروع کردن با اونا جنگیدن. نامردا تیراندازاشون رو فعال کردن، شروع کردن به تیراندازی کردن. یه تیمی بودن اصحاب ابا عبدالله الحسین، برا همدیگه میمردن، برا همدیگه شهید میشدن، برا همدیگه تیکه تیکه میشدن. این صابرو اوجش تو کربلا رخ داد. این یه گروه. تیم بعدی که تو کربلا این صابرو در جمعشون فوق العاده قشنگ رخ داد، زینب و بچه های حسین بودن و این کوچولو. بچه ها با همین دیگه، با هم همه نگاهشون به عمه جانشون زینب. چه تیم هماهنگی، چه تیم هماهنگی. ولایت مداری قصه هاش حیف به ما نرسیده، ولی رفقا میدونید دیگه طبیعتاً بعضی از تیکه هاشو حتما شنیدید. همیشه تو این راه اسارت غذا کم بود، نامردا برای خودشون غذا درست میکردن، بوی غذا به بچه های حسین میرسید، بچه های حسین به هم میپیچید دلشون. عمدن نوشته ها نوشته به هم میگفتن به بچه های حسین غذا ندید، بذارید گرسنه بشن، رسیدیم کوفه دست گدایی دراز بکنن، میخواییم ببینیم بچه های علی گدایی کردن. فقط قصد تحقیر و توهین. این جمع اینقدر منسجم بودن. یه گروهی از این جمع خانوم های اصحاب بودن. خانوم های اصحاب خیلی نقش داشتن، خیلی تازیانه ها رو به جان خریدن، بچه های حسین رو نجات دادن. اینا تا کوفه همراه بودن. وقتی عبیدالله ملعون دید نه، اینا تا هستن زینب بازم یه مقدار در امانه، رباب بازم در امانه، سکینه بازم در امانه، این دخترها و خانومها در امانن. نامردا اومدن خانومهای اصحاب رو آزاد کردن، گفتن شما برید، فقط بچه های علی ابن ابی طالب اینجا باشن ما ببریم. دیگه اصلا جایی نبود اینا قایم بشن کنار هم دیگه، جمعیت تک و توک مختصر، ولی تیم هماهنگی بودن. مثل اینکه با هم قرار گذاشته بودن که آقا ابا عبدالله فرمودن گریه نکنید، بچه ها دیگه گریه نمی کنیم، ما تصمیم گرفته بودن. ظاهرا اینجور بوده، چون توی شام یه دختر 3 ساله یه دفعه این نظم رو به هم زد، میگه تا صدای گریهش بلند شد من بابا رو میخوام شیون اهل خرابه باید گفت بالا رفت. این یعنی چی یه دختر بچه گریه کنه همه گریه کنن؟ معلوم میشه تا حالا نبوده دیگه. دیگه این دختر طاقت نیاورده، میدونی؟ نمیدونم چرا. گاهی هم این گروه هماهنگیشون لا اله الا الله، انسجام و هماهنگیشون با تناب بود که از یه طرف به زینب میبستن، از یه طرف به زین العابدین. میفرماد وقتی تون را میرفتیم بچه ها زمین میخوردن، آروم را میرفتیم بچه ها رو با تازیانه میزدن که تون را برید. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.